سلام، پنبجوی سرب وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی مشنوید. وزارت دفاع افغانستان میگوید نیروهای هوایی افغان در دشت ارچی کندز تنها اعضای گروه طالبان را در یک چهار دیواری نشانه گرفتند، اما گروه دادخواهی و حفاظت از غیر نظامیان ادعا میکند که در این حمله به افراد ملکی تلفات وارد شده است. جزئیات همین موضوع، گزارش های دیگر و برنامه های هفتوار رادیو آزادی را تا دقایق بعد با من فرشته نگاه میشنوید. اما پیش از آن زرغون منگل تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را پیشکش میکند.
تحقیقات کمیسیون حقیقتیاب در مورد حادثه اخیر کندز آغاز شده و جریان دارد. زخمی شدن 6 تن در اثر حمله انفجاری در کابل، حمایت از تحسن جوانان هلمند در ولایت هرات و دیدار رؤسای جمهور ایران، ترکیه و روسیه. تفصیل خبرها. تحقیقات یک کمیسیون حقیقتیاب که در رابطه با حمله هوایی اخیر در کندز تعیین شده آغاز شده است. ریاست این کمیسیون را جنرال خدایداد هزاره به دوش دارد و در آن نمایندگان وزارت‌های دفاع، داخله، ریاست امنیت ملی، لوید سارنوالی و اداره ارگان‌های محل شاملند. طالبان و مردم محل ادعا دارند که این حمله بر یک مدرسه صورت گرفته که به گفته آنها چندین فرد ملکی در آن کشته شدند. از سوی دیگر گروه دادخواهی و حفاظت از غیر نظامیان ادعا دارد که در حمله هوایی در ولسوالی دشت ارچی ولایت کندز 50 فرد ملکی کشته شدند. جزئیات موضوع تا لحظات بعد. 6 نیروی امنیتی صبح امروز در اثر یک انفجار در کابل زخمی شدند. بر اساس اعلامیه وزارت دفاع، انفجار 2 حلقه ماین مغناطیسی که در مسیر سرک ملی بس حوزه 16 امنیتی کابل در یک پایه برق جاسازی شده بود، 6 نیروی امنیتی را زخمی ساخته است. بر اساس یک خبر دیگر امنیتی، مقامات اردوی ملی در شمال افغانستان میگویند در جریان عملیات نظامی آنها 14 مخالف مسلح و 10 عضو گروه داعش در 24 ساعت گذشته کشته شدند. محمد حنیف رضایی، سخنگوی قول اردوی 209 شاهین، بر رادیو آزادی گفت:
طی 24 ساعت گذشته در ساحه مسئولیت ما در 9 ولایت زین شمال و شمال شرق عملیات های پلان شده هم داشتیم. با تعداد بیشتر از 35 نفر در صفحات شمال طالبان یا حرس افغانایی که در اینجا در برابر دولت و حکومت می جنگن کشته و زخمی شدن، که از جمله در ولسوالی درداب که دیروز 10 نفر اعضای داعش در اونجا کشته شدن و 5 نفر دیگر نیز زخمی شدن.
بر اساس یک خبر دیگر امنیتی، مقامات ولایت اروزگان میگویند در اثر درگیری ها در ولسوالی خاص اروزگان 2 نیروی اردوی ملی و حدود 10 مخالف مسلح حکومت کشته شدند. دوست محمد نایاب، سخنگوی والی اروزگان:
زموږ دوه تنه د ملي اردو زلور سرتیری په شهادت باندې رسیدلي، او همداراز هغه ارقام چې د مخالفینو د تلفاتو په اړه لرو، تر لسو زیات البته مسلمان مخالفین د تېرې شپې په جګړه کې وژل شوي.
آقای نایاب این آوازه ها را هم رد کرد که گویا در این حادثه چند نیروی امنیتی از سوی طالبان اسیر گرفته شدند. از سوی دیگر قاری یوسف احمدی، سخنگوی طالبان، ادعا کرده که 4 پوسته امنیتی را گرفتند و 10 سرباز افغان را کشته و زخمی ساختند، ادعایی که از سوی مسئولین ولایتی رد شده است. فعالان در ولایت هرات برای ابراز همبستگی با تحسن کنندگان ولایت هلمند در مقابل ساختمان ولایت هرات خیمه تحسن برپا کردند. سید اشرف ساداد، یکی از این تحسن کنندگان، میگوید:
مردم افغانستان تصمیم گرفتن که به طرف صلح حرکت کنند، دادخواهی کنند برای صلح. باید تنده باشم هم طرف دولت هم مخالفای مسلح دولت به خواسته های مردم، به خاطری که اگر مردم خسته ایم از جنگ، ما امیدواریم هر روز با کاروان صلح که از آدرس مردم ولایت هلمند شروع شده به این اضافه بشه.
آل هم چند خبری از جهان. رؤسای جمهور ایران، روسیه و ترکیه امروز در انقره جلسه دارند و در مورد آینده سوریه و راه‌های افزایش نفوذشان در این کشور جنگ زده صحبت می کنند. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، میزبان امتحان ایرانی و روسیش حسن روحانی و ولادیمیر پوتین است. این دومین چنین دیدار در کمتر از 6 ماه می باشد. در حاشیه جلسه امروز رئیس جمهور روسیه گفت:
У нас осуществляется постоянный регулярный
وی میگوید بین ما مذاکرات منظم و دوامدار صورت میگیرد در تمام سطوح و محدوده همکاری ما و سطوح سیاسی بین خود تماس‌های متداوم داریم. قبل ذکر است که روسیه، ایران و ترکیه هر سه در جنگ 7 ساله داخلی سوریه عمیقاً دخیلند، برای ایجاد مناطق امن تلاش دارند و در این زمان از جوانب مختلف این جنگ حمایت می کنند. روسیه و ایران از رژیم اسد حمایت می کنند، در حالی که ترکیه ملیشه‌های را حمایت می کند که خواهان سقوط رژیم اسدند. یک محکمه در سربیا 7 تن را به اتهام ارسال پول به گروه‌های تندرو داعش و جبهه النصره و سازماندهی جنگجویان در سوریه محکوم به زندان کرد. ستره محکمه بلگراد امروز مجازات حبس 7 تا 11 سال را برای این متهمین مسلمان اعلان کرد. و خبر آخر که یک زن که گفته می شود ایرانی تبار است، قبل از کشتن خودش در مقر یوتیوب در ایالت کالیفرنیای آمریکا 3 نفر را زخمی کرد. یک کارمند شرکت یوتیوب در مورد این حادثه گفت: او گفت که ماشیندار نداشت، یک تفنگچه بزرگ داشت. این خانم نسیم اقدم نام دارد و پدرش اسماعیل اقدم گفته است که دخترش بر شرکت یوتیوب عصبانی بود، زیرا یوتیوب پول دادن به او را به خاطر گذاشتن ویدیوهایش در این شبکه متوقف ساخته بود. پایان اخبار.
پنج و 57 دقیقه اثر به وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی استید. آنچه را در ادامه میشنوید. وزارت دفاع افغانستان میگوید در حمله هوایی دشت ارچی کندوز افراد ملکی هدف قرار نگرفتند.
ما افراد ملکی را قطعاً مورد هدف قرار ندادیم. در شفاخانه هم از اون تعدادی که آورده شدند معلوم میشه که به مرمی سلاح پیاده اینها زخمی شدند.
این در حال است که گروه دادخواهی و حفاظت از غیر نظامیان ادعا می کند که در حمله هوایی ولسوالی دشترچی کندوز 10 غیر نظامی کشته شدند. گفتگوی یک تن از نماینده های مردم کندوز را هم نشر می کنیم که در این مورد می گوید:
ما منتظر میمونیم، کورکورا نبست نمیکنیم. صاحب طالباز همین هیئت بره تا جایی که توان داره یک نتیجه گیری بکنن. در اوجا باز اگر ما موضع گیری کنیم عاقلانه و مسئولانه خواهیم.
شماره از باشنده های هرات با برپایی خیمه تحسن با کاروان صلح‌خواهی معترضان هلمند پیوستند. جزئیات از محل در جریان همین برنامه. گزارش های دیگر هم داریم و در نیمه دوم این ساعت نخست برنامه هفتوار حقوق اساسی و بشری و در پایان برنامه در امتداد لحظه ها نشر می شود. در امتداد لحظه های امروز
مثلا توپ دندست میکنیم، کلک هست، کلک بازیست، پرتاب سنگ انداختن هست، مثلا مرغ جنگیست.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید. باز هم سلام، عصرتان بخیر. فرشتان گاست و همکارم تا روشان در بخش تخنیک دی برنامه مرم رویی میکنه. به شما هم سلام میگه. اما طوره که پیشتر هم گفتم، وزارت دفاع افغانستان میگوید محله که در دشترچی کندوز از سوی نیروهای هوایی مورد حمله قرار گرفته، در آن نه مسجد بوده و نه هم برنامه دستاربندی جریان داشته. سرپرست دفتر سخنگوی وزارت میگوید نیروهای هوایی تنها اعضای گروه طالبان را در یک 4 دیواری نشانه گرفتند. اما گروه دادخواهی و حفاظت از غیر نظامیان ادعا میکند که در حمله هوایی در ولسوالی دشترچی ولایت کندوز افراد ملکی کشته شدند. نصرت پارساز کابل گزارش دارد.
وزارت دفاع افغانستان ادعاها درباره این که گویا در حمله روز دوشنبه نیروهای هوایی افغان غیر نظامیان و خصوص کودکان کشته شده است را رد می کند. به گفته این وزارت، قوات‌های هوایی بر اساس اطلاعات دقیق برنامه ای را هدف قرار دادند که در آن اعضای برجسته گروه طالبان از ولایت‌های مختلف شمال افغانستان در ولسوالی دشت ارچی کندوز نمایش قدرت انجام می دادند. محمد رادمنش سرپرست دفتر سخنگوی وزارت دفاع روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت برای دقت بیشتر نیروهای هوایی پیش از انجام حمله محل تجمع طالبان را از هوا تحت نظارت داشتند.
در اونجا نه مسجد بوده، نه مدرسه بوده و نه هم برنامه دستاربندی. در اونجا یک محوطه مستطیل شکل با دیوارهای 1-1.5 متر مردم را، یعنی کسایی که میخواستند اونجا را ببینند حتی اجازه داده نشدند که به محل بیایند. فقط در اونجا از قطعه سرخی از او قماندانان محلیشان اونجا آمده بودند، میخواستند که یک رژه نظامی را در اونجا ترتیب بدن.
این حمله هوایی که روز دوشنبه در ولسوالی دشت ارچی صورت گرفت بر اساس ادعاهای برخی اعضای ولسی جرگه، باشنده های کندز و شمار از نهادهای مدافع حقوق بشر در آن شمار زیادی از غیر نظامیان کشته شدند. اما وزارت دفاع پیش از این اعلام کرده است که در این حمله 18 عضو برجسته طالبان کشته و 12 تن دیگرشان زخمی شدند. همچنان ریاست جمهوری افغانستان خبر داده است که چگونگی این حمله و ادعاهای صورت گرفته مبنی بر کشته و زخمی شدن غیر نظامیان در این حمله از سوی یک هیئت بررسی خواهد شد. در همین حال گروه دادخواهی و حفاظت از غیر نظامیان روز چهارشنبه در یک نشست خبری ادعا کرد که بر اساس گزارش که آنان از محل گرفتند در این رویداد 50 غیر نظامی کشته شدند. قریب الرحمن شهاب عضو این گروه میگوید نیروهای هوایی محل را هدف قرار دادند که در آن حدود 300 غیر نظامی در یک برنامه دستاربندی اشتراک کرده بودند.
وزارت دفاع ملی میگه که ما یک جلسه مهم نظامی طالبان در دشت‌ارچی هدف قرار داریم. سوال ما ایست که چگونه جلسه سری نظامی طالبان بود که در بین 300 نفر اینا تصمیم میگرفتند؟ شما منطقه نمیده در ذهنتون از خود سوال بکنید. آیا یک تصمیم مهم نظامی طالبان در بین 300 نفر گرفته میشه؟ گپ دوم چی؟ اگر شما میخواستین طالبان را هدف قرار برای همین طالبا جای مناسب دیگر هم داشتیم.
رویداد کندز همچنان خشم بسیاری از اعضای ولسی جرگه را نیز در پی داشته است. اعضای این جرگه در نشست عمومی روز چهارشنبه کشته شدن غیر نظامیان در این ولایت را محکوم کرده و خواهان بررسی همه جانبه این رویداد شدند. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه در نشست عمومی گفت هیئت از جانب این جرگه نیز باید برای بررسی این رویداد توظیف شود. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
حمله هوایی اخیر در دشت‌ارچی کندز به یک موضوع داغ در سطح افغانستان مبدل شده است. ریاست جمهوری افغانستان یک کمیسیون را برای تحقیق درباره تلفات ملکی در این حمله تعیین کرده که تحقیقاتش را آغاز نموده است. وزارت دفاع افغانستان روز گذشته یک ویدیو را در این زمینه نشر کرد که یک گردمایی را نشان می‌دهد که در آن افراد مسلح هم دیده می‌شوند. اینکه وزارت دفاع چگونه این هدف را بر حمله تعیین کرد و همچنان به خاطر وضاحت بیشتر در مورد ویدیوی نشر شده صحبت‌های بیشتر با محمد رادمنش سخنگوی وزارت دفاع نمودیم. سلطان محمد سرور ای گفتگو را با آقای رادمنش انجام داده و نخست از او پرسیده که آیا واقعا عملی دشت برچی از سوی نیروهای هوایی افغان را اندازی شده؟
هلیکوپتر افغانستان به نام MD-530 توسط راکت های که هدف را، یعنی امو جایی که رهبران از یا بود، مورد حمله قرار دادن که در نتیجه 18 نفر لیدران گروه های دشت افغان کشته شدند و 12 نفرشان زخمی گردیدند.
تخمین شما چی میگه که در این حمله تلفات جانبی یا تلفات افراد ملکی به چه انداز است؟ چه شمار است؟
ساحه گروه به نام قطعه سرخ طالبان بوده، ولی در اونجا ما دیدیم که در ویدیو نشان دادیم که افراد مسلح در اونجا حضور به هم میرسانیدن و اینا میخواستن یک رژه نظامی را اجرا بکنن و بعد از رژه نظامی حملات را پلان کرده بودن بالای دشت ارچی و ولایت کندوز که تیارات هلیکوپتر ما اینا را مورد حمله قرار داده. ولی ما بعدن در شفاخانه های کندوز افرادی را دیدیم که ما را گفتن ملکی هستن و بعضی اطفال که در محل حضور نداشتن، شاید در کدام فعالیت انفجاری دگه در داخل کندوز اینا زخمی شده.
بله رادمنش صاحب،
شفاخانه انتقال داد.
بله رادمنش صاحب، اونجا میگن که مناسبت فراغت قاریان قرآن کریم بود، اگرچه افراد مهم طالبان اشتراک داشتند. آیا هدف ارزش ایراد داشت که اینقدر تلفات جانبی در کنارش پذیرفته شود؟
با به هر صورت اونجا نه دستاربندی بوده نه کدام فعالیت دیگه، یک محوطه مستطیلیه که دیوارش ارتفاعش 1 الی 1.5 متر است، نه نزدیک به مسجد است اونجا و نه هم جوار کدام مدرسه. بنان اینها فقط یک نمایش نظامی را میخواستند به نمایش بگذارند و بعدا بالای پلیس والی دشترچی و شهر کندوز فعالیتی را انجام بدند که قطعات ما مقابل با یا پرداخت. اما ای که ملکی ها در اینجا متاسفانه زخمی شدند، ما میخواییم که ابراز تسلیت وزارت دفاع را برای مردم که در این حادثه شهید یا زخمی شدند که ملکی هستند ما ایرا بکنم، ولی بهترش این هست که بگذارن تا هیئتهایی که از طرف وزارت و مقام ریاست جمهوری تعیین شدن همی وضعیت را تحقیق بکنن که چگونه ملکی ها در اونجا شهید و زخمی شدن.
یعنی شما میگین که این حمله هوایی پیشگیرانه بوده، پیش از اینکه طالبان به گفته شما کدام اقدامی بکنند سرشان عمله شده. ویدیویی که از آدرس شما نشر شده امی گردهمایی و افراد مسلح طالبان را نشان میده، اما در این ویدیو خود هدف که مورد حمله قرار گرفته دیده نمیشه، علتش چیست؟
بعدا ما باز این ویدیو را هم نشر خواهیم کرد، ولی شما میدانید که باید پیش از عملی که انجام میشه محل مورد تجسس قرار داده شود.
سوال اخیر ایست که رادمری صاحب، که آیا امکان نداشت که از تلفات مردم بیگناه و افراد ملکی جلوگیری شود این حمله؟
ما فکر میکنیم فعلا که ما افراد ملکی را قطعا مورد هدف قرار ندادیم. در اونجا وقتی که این هدف ها زده شد، بعضی افراد مسلحی که اینا همراه خود آورده بودند و افراد دیگه که در قطعه سرخ در اونجا قرار داشتند و مسلح بودند، به ظن این که مردم شاید این مسئله را به دولت راپور داده باشند، اینا مظنون شدند و به این فعالیت دست دادند که مردم را، بعضی اینها توسط سلاح پیاده که در شفاخانه هم از مون تعدادی که آورده شدند معلوم میشه که به مرمی سلاح پیاده اینها زخمی شدند.
محمد رادمنش سرپرست دفتر سخنگوی وزارت دفاع افغانستان بود که در مورد حمله هوایی اخیر بالای دشترچی ولایت کندز با رادیو آزادی صحبت میکرد. وزارت دفاع افغانستان تاکید میکنه که تنها طالبان در دشترچی هدف قرار گرفتن، اما برخی ها در ادعا کردند که به افراد ملکی نیز در این حمله تلفات وارد شده است. در میان این همه یک نماینده مردم کندز در ولسی جرگه میگه که باید منتظر نتایج کمیسیون حقیقت یاب باشیم. گفتگو با این نماینده مردم کندوز تا لحظات دیگر.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی استید. همونطور که پیشتر هم گفتم، یکی از نماینده های ولایت کندوز در ولسی جرگه میگه که برای روشن شدن چگونگی حمله بر ولسوالی دشترچی کندوز باید منتظر نتایج بررسی های هیئت حقیقت یاب باشیم. عبدالودود پیمان میگوید معلومات ابتدایی میرساند که حمله هوایی بر یک محل تجمع طالبان صورت گرفته. حدیث پردیس خبرنگار رادیو آزادی با آقای پیمان صحبت کرده و در نخست درباره اعزام هیئت حقیقت یاب در مورد حمله از او پرسیده است که با هم میشنویم.
هیئتی که تاوال از طرف حکومت یا ریاست جمهوری رفته منتظر میمونیم. اگر او چیزی که وزارت دفاع ادعا داره که طالبان را کشته باشه، خیلی در او صورت ما هم خوش هستیم که جلوگیری از جنگ‌های قندوز میشه که اونا بیشتر مردم را میکشن. اگر ملکی را کشته باشن قصدی و عمدی، در او صورت ما هم همصدا در موضع با مردم افغانستان از حکومت پاسخ و جواب پیگه پا در پارلمان میخواییم. گپ مایی تا جایی که از قندوز ما پرسان کردیم این درست است که در بین مسجد و مدرسه نبوده. گفتن در یک محفل جور کردن در یک دشت دیگه، اوجا کم ساخته بودن، تعداد بسیار طالب ها شرکت کردن، طبعا که ساحه طالب هاست و اگر افراد ملکی هم در اون شهید شده باشند متاسف هستیم، اما ساحه ساحه طالب است. طبیعتا که به نام خیرات و صدقات و دستاربندی میشه مردم ملکی در اوجا جمع میشن، اما جمع جوره که طالب هم در اوجا بودن در این هم شک نیست. ما عجله نمیکنیم، منتظر میمونیم تا به نتیجه حیاتی که ریاست جمهوری انتخاب کرده بعدن یک تصمیم عقلانه در قبالش ضروره.
پیمان صاحب شما گفتین که منتظر میمانیم تا نتایجی که هیئت رفته و بررسی بکنه. چقدر مطمئن هستین که هیئت بتونه واقعیت ها را برملا بسازه به نظر شما؟
خب به هر وجه اگر در صورت هیئت در مرکز برود طبیعی است که همه مردم هم ما متهم نمیکنیم که طالب از دشمن است و همه مردم هم ما نمیگیم که بیگناه هستند. بله مرکز اساسی طالب ها اونجا است. باورمند هستم که اگر 100% نتونن روشنایی تفسیر قضیه را برای مردم بگویند تا حد 50-60% هم که بیارن معلوم میشه که چقدر مردم بیگناه دیگه شهید شده و چقدر از سرای طالبان دیگه جلسه بوده.
و پیمان صاحب سوال اخیری که چقدر مهم است که به زودی های مسئله این قضیه واضح شوه، چون شما میفهمین که به یک شکل تبلیغاتی همی کوشش میشه از طرف مخالفین که گویا حتی برسانا و خبرنگاران هم گفتن اجازت است هر کسی که میت.
ما بحث مخالفین کار نداریم. مخالف نه در فکر مردم است نه در فکر عزت مردم افغانستان. اگر باشن از این که بدتر از این حادثه نیست که خود از اینا در خدمت پاکستان وطن خود خراب میکنند. بحث ما بحث مردم ماست. اگر مردم ملکی شهید شده باشن جای سوال است، حکومت پاسخ دهست. حادثه بسیار بزرگ است. ما منتظر میمونیم. کورکورانا بس نمیکنیم. ساحه طالباست. همی هیئت بره تا جایی که توان داره یک نتیجه گیری بکنن. در اوجه باز اگر ما موضع گیری کنیم عاقلانه و مسئولانه خودم.
عبدالودود پیمان نماینده مردم کندوز در ولسی جرگی افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
برنامه هفتواره در امتداد لحظه ها را در جریان همین ساعت میشنوید.
پنج و بیست دو دقیقه عصر به وقت کابل است. تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. برخی از باشنده های ولایت هرات با برپایی خیمه تحسن در مقابل ساختمان ولایت به کاروان صلح معترضان هلمند پیوستند. تحسن کنندگان از حکومت افغانستان و مخالفین مسلح دولت خواستند که دست از جنگ بردارند و برای صلح در افغانستان به میز مذاکره بنشینند. شاپور صابر با جزئیات بیشتر از هرات.
اقشار مختلف از جمله علمای دین، فعالین مدنی و جوانان در ولایت هرات در زیر یک خیمه نسبتاً بزرگ گرد آمده و صدای صلح بلند کردند. این افراد با برپایی خیمه تحسن در مقابل ساختمان ولایت از طرفهای درگیر جنگ خواستند که به صدای مردم گوش کنند. عبدالسلام یکی از عالمان دین و ترخان ظریفی نماینده اسپق مردم هرات در شورای ولایتی.
دینر امروز مردم وردشته یک چادر باغری ایراد تیار کرده، هر کس که بسر کنه او از اله دینه، ولی دین واقعی تو چیزی نیه که خون مسلمان رختشه مردم واقعا گوشنه باشه.
هم جامعه جهانی، هم ملل متحد، هم کشورهای امسای ما، هم حکومت افغانستان، هم برخدرت هایی که بخاطر امنیت و کمک مردم افغانستان اینا آگاه شوند که مردم دیگه فریب از یار نمیخورن، مردم خوان صلح هست.
با آنکه تاکنون تلاش‌های حکومت افغانستان و برخی از کشورهای خارجی برای صلح با طالبان نتیجه بخش نبوده، اما این بار مردم با برپایی خیمه‌های تحسن نشان دادند که از جنگ خسته شده و نیاز به صلح سرتاسری در افغانستان دارند. سید اشرف ساداد یکی از مسئولین شبکه نادهای مدنی در غرب افغانستان از دیگر ولایات افغانستان می‌خواهد که برای رسیدن به صلح با کاروان صلح طلبانه مردم هلمند یک جا شوند.
مردم افغانستان تصمیم گرفتن که به طرف صلح حرکت کنن، دادخواهی کنن برای صلح. باید تنده باشم هم طرف دولت هم مخالفای مسلح دولت به خواسته های مردم، به خاطری که اگر با مردم طرف شم فکر میکنم هر دو طرف زیان میبینم و مردم خسته هم از جنگ. ما امیدواریم هر روز با کاروان صلح که از آدرس مردم ولایت هلمند شروع شده به این اضافه بشه.
در همین حال محی‌الدین نوری معاون ولایت هرات از حمایت‌های مردم برای گفتگوهای صلح در افغانستان استقبال می‌کند.
خیمه‌هایی که در ولایت‌های مختلف افغانستان برپا گردیده، صدای واضح و روشن و شفافی از گفتگوهای صلح افغانستان است و صدا می‌زنند روی مخالفین مسلح دولت که بیایند جنگ را خاتمه بدهند. حمایت مردم برای گفتگوهای صلح وجود دارد.
گفته شده است که حدود دو هفته قبل مردم در مرکز ولایت هلمند در اعتراض به امنیا خیمه تحسن برپا کردند و از گروه های درگیر جنگ خواستند که به جای جنگ راه صلح را در پیش گیرند. به دنبال این باشندگان ولایت هرات در غرب افغانستان به حمایت از کاروان صلح طلبانه مردم هلمند پیوسته و از دیگر ولایات افغانستان نیز خواستند که به این روند بپیوندند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
از حمایت شما از باشنده های ولایت هرات از صلح‌خواهی معترضان هلمند گزارش بود. همچنان برخی از باشندگان و فعالان ولایت فرا حمایت خود را از حرکت صلح‌خواهانه معترضان ولایت هلمند اعلان کردند. گزارش این موضوع را در وبسایت رادیو آزادی هم خوانده و هم شنیده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com.
رادیو آزادی را بشنوید و از زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
رهبران ترکیه، ایران و روسیه امروز در انقره ملاقات کرده و در رابطه با اینکه چگونه نفوذ خود را در آینده کشور جنگ زده سوریه تقویه کنند بحث دارند. رئیس جمهور ترکیه رجب طیب اردوغان میزبان ولادیمیر پوتین و حسن روحانی می باشد. این سه کشور در جنگ 7 ساله سوریه دخیلند و حالا به هدف ختم این جنگ برای ایجاد زونهای امن همکاری می کنند. جزئیات موضوع را از سید سمی عباس می شنوید.
در ملاقات انقره سه کشور مهم دخیل در بحران 7 ساله سوریه اشتراک دارند، ولی ایالات متحده آمریکا در آن حضور ندارد. رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین امروز با همتایان ترکی و ایرانی خود رجب طیب اردوغان و حسن روحانی در انقره دیدار می کند. در 5 ماه گذشته این بلندسویه‌ترین ملاقات در رابطه با آینده سوریه می باشد. خبرنگار رادیو آزادی مایک اکل در مطلبی که در این مورد نوشته است تذکر می دهد که مشکل اساسی این است که این سه کشور در رابطه با سوریه و منطقه هر یک نظر و اولویت خود را دارد و خبرنگار از قول تحلیلگران می نویسد که می گویند آنها نمی دانند که این سه کشور بر کدام موضوعات می توانند توافق کنند. تهران در طول این جنگ از رژیم سوریه و علویان این کشور حمایت کرده و همزمان با آن با ترکیه که عضو پیمان ناتو می باشد دشمنی دارد. مسکو هم از نگاه اقتصادی حامی تهران است و در شرق میانه نزدیکترین متحد سوریه به شمار می رود. از سوی دیگر ترکیه با رهبر سوریه بشار الاسد مخالفت دارد و از قرنها به این سو با روسیه اختلافات آن برملا می باشد. سفیر سابق اتحادیه اروپا در ترکیه، سوریه، لیبیا و تونس مارک پیرینی میگوید از اول باید گفته شود که این ملاقات سه جانبه بین مسکو، انقره و تهران یک ملاقات غیر معمول می باشد، زیرا منافع آنها از هم تفاوت دارد. به نوشته خبرنگار در جناح دیگر واشنگتن است که از سالها به این سو در سیاست‌های شرقی میانه نقش عمده داشته و ایجندای آن با ایجندای این سه کشور در تضاد می باشد. بازیکن دیگر ایران است که از سالها به این سو روابط آن با واشنگتن تیره و تار بود و با به قدرت رسیدن دونالد ترامپ این روابط تیره تر شده است. ترکیه عضو ناتو می باشد اما در اواخر به خاطر حمایت آمریکا از گروه های کردی در سوریه روابط آن با واشنگتن تیره و تار شده است. جناح دیگر روسیه می باشد که واشنگتن از سالها به این سو آن را رقیب خود می شمارد. اکنون این سه کشور به خاطر حفظ تعادل قدرت در بین گروه‌های مختلف در سوریه به حضور واشنگتن نیاز دارند. به طور مثال آنها نیاز دارند که واشنگتن برای جلوگیری حملات تهاجمی اسرائیل بر سوریه و بعد از ختم جنگ سوریه در هماهنگ ساختن کمک‌های بازسازی در این کشور سهم بگیرد. این در حالی است که رئیس جمهور ایالات متحده دونالد ترامپ روز 3 اپریل اعلام نمود که به زودی در مورد خروج قوای آمریکا از سوریه تصمیم خواهد گرفت. رئیس جمهور روسیه که دیروز به ترکیه رفت و با همتای ترکیه خود ملاقات دو جانبه داشت، اظهار می‌کند این دو کشور می‌توانند با در نظر داشت منافع خود در سوریه به همکاری ادامه بدهند. روز 4 اپریل رئیس جمهور ایران هم قبل از ملاقات سه جانبه با رئیس جمهور ترکیه جداگانه ملاقات کرد. روحانی قبل از آغاز سفر به ترکیه گفته بود آن قوای خارجی که بدون اجازه دمشق در سوریه فعالیت دارند، باید خاک این کشور را ترک نمایند. الیزابت تیومن عضو مرکز اینستیتوت مطالعات در واشنگتن میگوید ترکیه شاید بخواهد که با استفاده از این ملاقات طرفداری روسیه و ایران را برای توسعه دادن فعالیت خود در عراق و شمال سوریه کسب نماید.
گزارش بود از سید سمی عباس. تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. برنامه های رادیو آزادی تا هفته شام ادامه دارن. از هفته شام تا هفته صبح نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را روی همین امواج دنبال کرده میتوانید. 5:30 عصر به وقت کابل است. فشرده تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان با زرغونه منگل.
تحقیقات کمیسیون حقیقت‌یاب که در رابطه با حمله هوایی اخیر در ولایت کندوز تعیین شده آغاز شده و جریان دارد. ریاست این کمیسیون را جنرال خدایداد هزاره به دوش دارد و در آن نمایندگان وزارت‌های دفاع، داخله، ریاست امنیت ملی و لوید سارنوالی شرکت دارند. 6 نیروی امنیتی صبح امروز در اثر یک انفجار در کابل زخمی شدند. مقامات اردوی ملی در شمال افغانستان می گویند در جریان عملیات های نظامی آنها 14 مخالف مسلح و 10 عضو گروه داعش در 24 ساعت گذشته کشته شدند. مقامات ولایت اروزگان می گویند در اثر درگیری ها در ولسوالی خاص اروزگان 2 نیروی اردوی ملی و حدود 10 مخالف مسلح حکومت کشته شدند. فعالان در ولایت هرات برای ابراز همبستگی با تحسن کنندگان ولایت هلمند در مقابل ساختمان ولایت هرات خیمه تحسن برپا کردند. رؤسای جمهوری ایران، روسیه و ترکیه امروز در انقره جلسه نموده و در مورد آینده سوریه و راه‌های افزایش نفوذشان در این کشور جنگ زده صحبت می کنند. یک محکمه در سربیا 7 تن را به اتهام ارسال پول به گروه‌های تندرو داعش و جبهه النصره و سازماندهی جنگجویان در سوریه محکوم به زندان کرده است. یک زن که گفته می‌شود ایرانی تبار است، قبل از کشتن خودش در مقر یوتیوب در ایالت کالیفرنیا آمریکا 3 نفر را زخمی کرد. و بیش از 100 تن امروز یک فروشگاه بزرگ در مسکو را بعد از آن تخلیه کردند که یک آتش سوزی در آنجا رخ داد. یک تن در این حادثه کشته شده است.
اکنون هم اخبار ورزشی را از نسیم شفق مشنوید.
شماری از ورزشکاران تیم ملی کیوکشن کاراته افغانستان برای اشتراک در دور دوم مسابقات آسیایی این ورزش عازم کویت شدند. عارف پیمان، سخنگوی ریاست تربیت بدنی افغانستان، میگوید که در این تیم محمد احسان کریمی و حبیب الرحمن مومن دو ورزشکار و عبدالعظیم فرهنگ مربی آنان شامل هستند. آقای پیمان میگوید که دور دوم مسابقات کیوکشن کاراته در 7 و 8 ماه جاری میلادی به میزبانی کویت برگزار می شود. در ادامه مسابقات فرست کلاس احمدشاه عبدالی تیم مسعینک تیم زون بوست را شکست داد. در بخش اول این بازی تیم بوست با از دست دادن همه بازیکنانش 188 دوش برای تیم مسعینک هدف تعیین کرد، اما تیم مسعینک با از دست دادن همه بازیکنانش 175 دوش را انجام داد. در بخش دوم این بازی تیم بوست 261 دوش انجام داد و برای تیم مقابل مجموعاً 293 دوش هدف تعیین کرد. تیم مسعینک هدف تعیین شده را با از دست دادن 6 ویکت تکمیل و برنده این بازی شد. ضیاءالرحمن اکبر در این بازی توانست 8 بازیکن تیم بوست را از پیش رو بردارد و لقب بهترین بازیکن را به دست آورد. در بازی دیگر این مسابقات تیم زون سپینغر تیم کابل را با تفاوت 157 دوش شکست داد.
رویدادهای ورزشی را از رادیو آزادی شنیدید. اکنون هم از پیام‌های شما.
از پیام‌هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
حسیب الله عالمی از کابل نوشته دشترچی مکان سوق طالبان در کندوز است و بمباری نیروهای افغان یک مشت کوبنده به کشورهایی است که از تروریسم در افغانستان حمایت می کنند. عبدالواحد مدقق از لوگر نوشته که میسیونی که برای بررسی حمله دشترچی تعیین شده باید معلومات درست را جمع‌آوری کنند. عبدالله ولی‌زاده از پکتیا نوشته ما هم از معترضان المندی حمایت می‌کنیم. تشکر از پیام‌هایتان. پیام‌های شما در لابلای برنامه‌های رادیو آزادی حتما نشر می‌شوند. فرشتن نگاستم و تشکری می‌کنم از اینکه رادیو آزادی را می‌شنوین. اکنون هم برنامه‌های هفتوار حقوق اساسی و بشری و در پیان در امتداد لحظه‌ها نشر می‌شوند.
حقوق اساسی و بشری.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام، شما را به برنامه حقوق اساسی و بشری خوش آمدید میگیم. برنامه حقوق اساسی و بشری هر هفته روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی نشر می شود. در این برنامه مهمان ما باز محمد آموزگار، آمر تعلیم و تربیه دفتر صحابی کابل، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است و بس امروزی ما حق ازدواج است. آقای آموزگار خوش آمدید. خوب آقای آموزگار، میشه بر ما و شنونده بگوین که حق ازدواج قانونی چگونه یک حق است و داره کدام رکن می باشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت شما و خدمت شنوندگان بسیار عزیز سلام عرض میکنیم. در قسمت ازدواج اول عرض بکنم که ازدواج یک از حقوق بنیادین و حقوق اساسی و بشری همه انسان ها و خصوص شهروندان افغانستان هست که در فصل دوم قانون اساسی افغانستان هم درج شده و تضمین شده و طبق قانون مدنی افغانستان تعریفی که از ازدواج شده، ازدواج عقدیه که معاشرت زن و مرد را به مقصد تشکیل خانواده مشروع میگردانه و حقوق و وجایب را برای هر دو طرف به وجود میاره که هم برای زن هم برای مرد یک سلسله حقوق و تکالیف را خلق میکنه و ازدواج زمانی بینان یک حق بشری، یک حق اساسی و بنیادین مشروع هست که دارای ارکانی باشه که دو رکن داره این حق مطابق قانون. یک از ارکان، یک از پایه‌ها و ستون پایه‌ها ایجاب هست و پایه یا رکن دیگه ازی قبول هست که ایجاب قبول باید صورت بگیره، دو پایه و دو ستون یا دو رکن باید موجود شوند. بنابراین در واقع وجود دو رکن، دو اساس و دو پایه در واقع همو مشروعیت و رضایت خود طرفین را میرسانه و دلالت میکنه بر ازو که هر دو طرف در واقع با ایجاب و قبول رضایت خود اعلان میکنه که با ازدواج موافق هستند.
شنوندای عزیز، وقفی کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مردا مسئله بود، زخمی هم مسئله.
زن افغانستان امروز مثل براواری کشته میشه.
آزادی.
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش.
هیچ بر ما کتاب نمیدن.
نه تعلیم، نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری است و موضوع مورد بحث ما حق ازدواج است. آقای آموزگار، یک ازدواج قانونی کدام شرایط می داشته باشد؟
بله، بعد از اینکه ازدواج بینان یک حق محرز شد و ارکانش به اصطلاح اونجا تایید شد و به اصطلاح موجود شد، یک سلسله شرایطی باید داشته باشد ازدواج که یک از اون شرایط مهر هست که در اونجا مهر باید تعیین شود. مهر معمولا از طرف خانم یا از طرف دختر تعیین می شود و مورد قبول طرف به اصطلاح مرد هسته باید واقع شود و شرط دیگه موجودیت دو نفر شاهد هست، چیزی که در قانون مدنی افغانستان اونجا تصریح شده، یعنی دو نفر شاهد باید موجود باشد که تا به اصطلاح شهادت بدهد بر عقدی که میان دو طرف منعقد میشه. و شرط سوم تکمیل سن قانونی هست که در قانون مدنی افغانستان سن قانونی ازدواج برای دختران 16 سال در نظر گرفته و سن قانونی برای پسران 18 سال در نظر گرفته. با توجه به اینکه تفاوت‌های وجود داره، فعلا تلاش حقوقدانان بر این هست که تعدیلاتی که در قانون مدنی افغانستان به وجود می آید این فاصله کمتر شود. اما نکته مهمی که در این قانون آمده، به خصوص در بند دوم ماده 71 قانون مدنی اونجا تصریح شده، گفته که بین سن 15 تا 16 سال پدر صحیح تصرف و محکمه با صلاحیت میتونه که دختر را به ازدواج بده، اما پایین تر از سن 15 سال به کلی جواز نداره. مطابق قانون مدنی افغانستان اصلا جواز نداره که دختر را به ازدواج بده و محکمه با صلاحیت و پدر صحیح تصرف عرض کردم که صلاحیت داره. پدر صحیح تصرف پدری هست که صرف به منفعت و به خوشبختی دختر خود فکر میکنه، به زبان ساده اگر عرض کنم، که یعنی به اصطلاح از این مجرا نمیخواد تجارت را بندازه، از این مجرا نمیخواد مال را به دست بیاره، از این مجرا نمیخواد منفعت را به دست بیاره. پس این پدر سه تصرف گفته میشه و میتونه که بین 15 سال تا 16 سال در مورد ازدواج دادن دختر تصمیم بگیره. و همچنین اکثر سلا آثار را هم ازدواج بعد از اینکه ارکان ازدواج موجود شد به وجود میاره، که از جمله ما میتونیم که از نفقه، مسکن، مهر و حقوق مثل میراث و امثال از اینا ما میتونیم مثال بزنیم که مهر بدون شک مسئولیتش به گردن شوهر هست. زمانی که ازدواج منعقد میشه مرد مکلف هست که مهریه زن خود را باید بپردازه که مهر که تعیین میشه، و همچنین مسکن هست که مطابق توان خود باید، مطابق استعداد مالی خود باید مسکنی مناسب را که در خور و شأن زن باشد باید برایش تهیه بکنه. همچنین نفقه هست که نفقه شامل خوراک، پوشاک، مسکن، تداوی مناسب همسال از اینا میشه که این به دوش شوهر هسته که بعد از ازدواج، عقد ازدواج را شوهر باید بپردازه. و همچنین میراث هسته که یک هشتم میراث را به سهم و دارایی شوهر بعد از اینکه به اصطلاح فوت میشه زن او را مستحق میشه. اینا آثاری هستن که مطابق قانون از جمله حقوق یک زن به حساب میاد که در قانون تسجیل شده و از جمله آثار ازدواج به حساب میاد.
آموزگار صاحب، اگر بگوین که در یک ازدواج قانونی چه زمان طلاق صورت میگیره؟
خب البته که ازدواج یک عقد است، همون رقم که یک عقد است مثل سایر معاملات حقوقی، منحل کردنش، انحلال و به هم خوردنش هم به اصطلاح تابع یک سلسله شرایطی هست که باید به هم بخوره. البته که در دین اسلام میگه که بدترین جایزی هست که وجود داره، یعنی زمانی یک عقد ازدواج منحل میشه که به اصطلاح دو طرف نتوانند با هم دیگر زندگی مسالمت آمیز را در فضای صلح و آشتی با هم دیگر پیش ببرند. و ازدواج از چند طریق میتونه منحل شوه. یکیش به اصطلاح طلاق هست که طلاق با این ما میتونیم از اونام ببریم. در طلاق با این در واقع زمانی که شوهر زن طلاق میده دیگه نمیتونه دوباره به او مراجعه بکنه و او را دوباره به اصطلاح باش زندگی بکنه. و مورد دوم یا نوع دومی طلاق میتونه طلاق خلع باشه که در طلاق خلع در واقع رضایت شوهر به شکل از اشکال از طرف خانوم، از طرف زن گرفته میشه. ممکن است مهریه خود رو مبخشه، ممکن است در بدل یک مقدار مال و پول و امثال از اینا رضایت شوهر رو میگیره که به اصطلاح در واقع او را طلاق بدن. و طلاق دیگه هم طلاق رجعی هست که در طلاق رجعی در واقع طلاقی هست که زمانی که شوهر زن خود طلاق میده بعد میتونه که پیش از اینکه زمان مدت معینی که در قانون پیش بینی شده به نام عدت ما یاد میکنیم رو در قانون، پیش از اینکه او پوره شوه میتونه مرد مراجعه بکنه دوباره و بدون اینکه دوباره عقد منعقد شود زن خود گرفته بیایه به خانه و دوباره زندگی را اثر بگیره. و تا این سه مرتبه، البته در بار سوم وقتی طلاق صورت میگیره دیگه نمیتونه که مراجعه بکنه مرد یا شوهر، که اونجا طلاق به طلاق با این تبدیل میشه. و یک نوع طلاق دیگه هم که بیشتر در فقه اهل تشیع بیشتر مطرح هست، طلاق مبارات هست که دو طرف در واقع نمیخواین با هم دیگر زندگی بکنن و زندگی خود را به پیش ببرن، هر دو از هم دیگر بیزار هستن، به آخر خط رسیدن در واقع، اونا میخواین طلاق بگیرن که در هر دو طرف به رضایت هم میخواین طلاق میگیرن و جدا میشن از هم دیگر، که در واقع از این طریق عقدی که منعقد میشه که تحت عنوان یا قرارداد ازدواج یا عقد ازدواج از این طریق منحل میشه. البته یک نکته را ما عرض بکنیم که در اسلام البته طلاق به صورت مطلق به دست مرد هست، اما در مواردی هم هست که زن میتونه اختیار پیدا میکنه که خود را طلاق بکنه. یک از اون مواردی هست شرط ضمنی عقد هست، زمانی که مثلا عقد منعقد میشه نکاح یا ابو نکاح نامه ترتیب میشه، در اونجا زن میتونه که شرط را در اونجا بگذاره که اگر به اصطلاح شما بیش از این مدت غیابت کردین یا زن دومه گرفتین یا فلان تخلفات را مرتکب شدین، اونجا طلاق به دست من میتونم خود را از جانب شما طلاق بدیم. این میتونه در نکاح نامه در روز اول شرط بگذاره زن. و مورد دیگه هم هست که اونجا زن میتونه که درخواست طلاق بکنه یا در فقه اهل تسنن در قانون مدنی اونجا تحت اصطلاح تفریق نام گذاشته شده، اما در اصطلاح یا فقه جعفری در فقه اهل تشیع بیشتر تحت عنوان طلاق قضایی مطرح میشه. اون مواردی هست که در قانون مدنی هم آمده درخواست تفریق به سبب ضرر هست، یعنی زمانی که زن یا خانم به این نتیجه میرسه که زندگی کردن با شوهرش به ضرر او هست و این ضرر محرز شوه، میتونه به حاکم شهر، به نایب امام یا به قضا محکمه مراجعه بکنه با اثبات از ضرر، میتونه که درخواست تفریق بکنه. و درخواست تفریق به سبب عدم پرداخت نفقه است. از زمانی که از طرف شوهر نفقه پرداخت نمیشه، در این صورت خانم میتونه به محکمه یا به حاکم شهر مراجعه بکنه، درخواست تفریق بکنه. مورد سوم هم درخواست تفریق به سبب غیابت هست. در صورتی که مطابق قانون مدنی افغانستان 3 سال و یا بیشتر از 3 سال گفته که اگر شوهر بدون عذر شرعی غیابت میکنه، زن میتونه که به محکمه مراجعه بکنه، درخواست تفریق بکنه. که در فقه جعفری البته این فرق میکنه. من فکر میکنم 4 سال بیشتر از 4 سال گفته شده. درخواست تفریق به سبب عیب هست. در صورتی که شوهر عیبی داشته باشه، کجا در قانون مدنی هم تصریح شده و در قانون احوال شخصی اهل تشیع هم این به اصطلاح مشخص شده، در صورتی که شوهر به اصطلاح مواد الکلی استفاده میکنه، در صورتی که شوهر معتاد هست، در صورتی که شوهر دیوانه هست و همسال از اینا، به شکل از اشکال عیب داره یا مثلا دچار مریضی سبول علاج مثل ایدز و همسال از اینا هست، میتونه به اگر خواسته باشه به محکمه مراجعه بکنه یا با حاکم شهر درخواست تفریق بکنه. اینا مواردی هستن که در قانون و در شریعت پیش بینی شده و در این مورد درخواست طلاق یا طلاق به دست خانم ها یا شوهر است. البته یک نکته ما عرض بکنیم که چیزی که در اینجا مطرح میشه، اینا نیاز به اثبات داره زمانی که این درخواست طرف زن مطرح میشه، در حالی که او طرف طلاق دادن مطلق به دست شوهر هست و هر وقت خواسته باشه بدون چون چرا میتونه طلاق.
بسیار زیاد تشکر آقای آموزگار. این بود برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری که روی موضوع حق ازدواج با باز محمد آموزگار عمر تعلیم و تربیه دفتر صحاوی کمیسیون مستقل حقوق بشر در کابل بحث کردیم. تا نشر برنامه دیگر شما را به خداوند می سپاریم.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
مایی از خودمو سیاد این از میالی دوام دارد.
اتاق زرنگار که به زر گلکاری شد.
کلنگی تاج کفته داره، پاپکی داره، 40,000 می خرید نداره.
این سرنده برای ساز و نوگر.
تهیه کننده مهریه انوری.
سلام و شاد باش به سوی شما می آییم. این روزهای زیبای بهاری بهترین فرصت برای حضور در طبیعت است. پس بیجا نیست که از بازی‌های سنتی افغان‌ها حرف بزنیم که بیشتر هنگام بهار اوج می‌گیرد. مردم افغانستان در ایام بهار بازی‌های مخصوص مثل پهلوانی، نیزه‌زنی، بزکشی، اسب‌سواری، چوگان بازی، توپ‌دنده و همچنان دیگر بازی‌های خرد و کوچک محلی که بیشتر اطفال با آن دلبستگی دارند می‌پردازند که این بازی‌ها از قدیم به جا مانده است. در این برنامه در امتداد لحظه ها در مورد تاریخ، ارزش و فواید بازی های مروجی بهاری مطلب را تقدیم می کنیم. با ما باشید. دوستان ارجمند، با رسیدن فصل بهار در بسا مناطق افغانستان مردم از خود شور و شعف نشان داده و بازی های ملی و رزمی را برا می اندازند. بازی های سنتی سابقه بسیار دیرینه ای دارد. درست با پیدایش انسان هر کس به خاطر مصروف ساختن ذهن خود به ماحول خود نظر انداخته و به کار مشغول گردیده است. گاهی به قصه های مردمی پرداخته و بعضن هم بازی و ساعتری نموده است. به خصوص در مناطق شمال افغانستان مردم با بازی‌های محلی رو می‌آورند که از جمله توپ‌دنده یکی از بازی‌های شناخته شده اکثر افغان‌هاست. این بازی شباهت زیاد به بیسبال و کرکت دارد. بازی توپ‌دنده با یک توپ قدر بزرگتر از توپ تنیس و یک دنده چوبی صاف استوانه‌ای شکل حدود 8 سانتی اجرا می‌شود. ویس محمد رمز یک تن از شوقمندان بازی توپ‌دنده در مورد شیوه اجرای این بازی می‌گوید:
توپ دنده در فصل بهار و در تابستان در گرمیا مروج است که این از این فصل بهار شروع شده. این از میال بچهای روستا همی فعلا در بعض روستاها که برین این میال مروج است. به خاطر از اینکه توپ دنده هم یک بازی رزمی هست، این توپ دنده دائما دو گروپ میشه. باز به خاطر از اینکه کس اول شوه، یک به اصطلاح یک رواج از یک شرکت مندازن. توپ دنده عموما تو به شکل ساده صورت نمیگیره، عموما سر شرط به اصطلاح پول انداز میشه یا توسط یک میمونی صورت میگیره.
در افغانستان هنوز بازی‌های سنتی میان مردم در ولایت‌های مختلف جای خود را دارد. بازی‌هایی که بیشتر کودکان و یا بزرگسالان وقت‌های اضافی خود را با آن سپری می‌کنند و برخی از این بازی‌ها در کنار اینکه یک بازی و سرگرمی قدیمی‌اند، ورزش نیز پنداشته می‌شوند. ورزشی که هزاران نفر طرفدار دارد. عارف پیمان، مسئول اطلاعات و ارتباط عام ریاست تربیت بدنی و ورزش افغانستان، از بازی‌های بهاری نام می‌برد و می‌گوید برای غنامندی آن این ریاست برنامه‌های دارد.
از جمله ورزش‌ها گفته می‌تونیم ورزش بازکشی یکی از ورزش‌های عنعنوی و محلی افغانستان است که ریشه در تاریخ کهن و سرزمین افغانستان دارد که حتی حالا فرامرز شده در طرف کشورهای آسیای میانه. مسابقات بازکشی همه ساله خصوصا در اول نوروز در اکثر از ولایات افغانستان به خصوص شهر مزار شریف برگزار میشه که ما امسال هم شاهد برگزاری مسابقات در شهر مزار شریف بودیم که ما خود ما رفتیم و مسابقات افتتاح کردیم. یک تورنمنت استوری هم خاطر آغاز سال نو در ولایت قندار در ولسوالی سپون بولدک برگزار شده بود که استواران از چند ولایت اشتراک کرده بودند. همچنان دیگه ورزش های محلی توپ دنده و چوگان، این نوعی از ورزش هایی است که سینه به سینه جزی از فرهنگ مردم افغانستان بوده که امروز هم رایج است و ریاست تربیت بدنی و ورزش افغانستان مطابق وظیفه‌ای که داره، مسئولیتی که داره، نه تنها به خاطر حفظ ورزش ها بلکه به خاطر تداوم ورزش ها برنامه هایی داره و یکی از اولویت های کاری ما هم همی است که ما بتونیم ورزش های محلی و ورزش های ملی افغانستان انکشاف بدیم، رشد بدیم و امکاناتش اگر باشه من حیث ورزش های بین المللی اونا رو به معرفی بگیریم.
برنامه های رادیو آزادی رو از طریق وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده می توانید. آدرس وبسایت www.azadiradio.com.
سنگ اندازی هم بازی دیگر سنتی است که بیشتر میان جوانان محبوبیت دارد. زمان اجرای آن اکثرا در روزهای عید و روزهای آغاز بهار است. روش بازی طور است که چند جوان دور هم جمع می شوند و یک سنگ را با وزن چند کیلو انتخاب می کنند که همه بتوانند آن را با فاصله پرتاب کنند. در این بازی که نوع زورآزمایی نیز هست، هر کسی که توانست آن سنگ را با فاصله بیشتر پرتاب کند مقام اول را به دست می آورد و به عنوان قدرتمندترین جوان شناخته می شود. چوپان باشنده خواجه رواش کابل که خودش بازی سنگ اندازی را اجرا می کند می گوید این حرکت خیلی برای صحت هم مفید است.
بازی هاییست که مربوط به ورزش میشه، مثلا توپ دندست میکنیم، کلک هست، کلک بازیست، پرتاب سنگ انداختن است، مثلا مرغ جنگیست. زیافتر مثلا سنگ میدادم، بازی وقت همینطور سنگ هم میگیرم قلاج کده میدیم که یک نوع ورزش است، برای صحتم خوب است، ضربه دست انسان قوی میشه، خصوصا برای قلب بسیار فایده میکنه.
امین اعظمی، عضو علمی و مسلکی ریاست تربیت بدنی وزارت معارف، در مورد فواید بازی‌های بهاری که به خصوص اطفال به آن می‌پردازند چنین می‌گوید:
چون در افغانستان مردم بیشتر رو بچی آوردن به کار و بار و بزد نمیتونن ورزش کنن، همین بازی ها در محل بسیار ضرور است. آینده ما میتونیم که از اونمون بازی ها به با ورزش هایی که ما شما داریم، مثلا ما هندبال داریم، والیبال داریم، این بسیار کمک زیاد میکنه. همیشه ما در بهار میبینیم که اطفال ما، اطفال نازنین ما، خصوصا دخترای ما میبرن لشپک پای میگن برش که بازی هایی که پنجاق میگن کیره، به خاطر رشد ذهنشان هم از برک تفریحشان هم استفاده میکنن. و بچه ها را خصوصا ما شما میبینیم زیاتر با قرصای میگن برش زیاد خاص علاقه مکن.
به صورت عموم بازی ها زاده افکار فطری دوران کودکی است. بازی های قدیمی اطفال نسبت به بازی های امروزه خیلی خوب بود، چرا که در گذشته اطفال در فضای آزاد بازی می کردند و بیشتر فعالیت فیزیکی داشتند. مگر اکنون اطفال در خانه ها به کمپیوتر رو می آورند که تنها ذهنشان را مصروف می سازد و کدام فعالیت دیگری نمی داشته باشند. اکادمیسیان سلیمان لایق، مشاور علمی اکادمی علوم افغانستان، می گوید که بازی های سنتی مصرف زیاد مالی هم کار ندارد، ولی فواید جسمی و روحی برای اطفال و نوجوانان می رساند.
جوبه می گفتن وقتی که بهار می آمد، هر جمعه رو می گفتن که میله جوبه است. پسوند این منطقه کارتی سخی گردش مردم جمع می شدن و در شوالای سالین هم همونطور همین میله های شهر کابل در اونجا صورت می گرفت. چیزی که مرا بسیار برای من ایجاب انگیز بود که اولین بار ما از دیهات آمدیم و مرا به یک جوبه بردن، یک قسم از پکای چوبی بود و اطفال بر روی یک شانزا پلی می دادن و یک دسته دور اونا رو سر این اسب سوار می کنن، اسب را چرخ می میدادن. در پولیزی چیزای دستی که نی ساخته میشد. خو این فضای حال فضای جنگ و تروری آمد، همه این چیزا رو زیر خاک برد، دیده شو ایندیش که تو میشه. نجارای ما برای سرگرمی اطفال خرخرانک میساختن و چونانی بچه ها با هیجان ایده دور میدادن و ایده میخریدن. پیدا ورکشوال ما بود، یا ایت کتیگه که شیشه ای ما بنیش گلا و یا رو میشاندن، ایره هم برای اطفال توفه میخرید پدرها و بسیار چیزای ساده. و در او وقت چون این همه چیزا وطنی بود، اطفال هم وطنی بودن، سیکولوژی و روحیات مردم و اطفالشان در یک جهت سیر میکرد. از همین وسایل غنی که آلی هست، اما استفاده را مول زد تفل نمیبره که از همون بازی های ساده میبرد.
اکادمیسیان حبیب الله رفی نویسنده افغان میگوید بازی های فولکلوری که در بهار میان مردم مرسوم است تاریخ چند هزار ساله دارد. وای به برخ بازی هایی که در بهار معمول است اشاره نموده چون این توضیح میدهد.
بازی هایی که در افغانستان وجود داره اکثرش بازی های فولکلوری است، لذا آدم نمیتونه که وقتش تعیین کنه که چی وقت به وجود آمد. اما از 4000-5000 سال پیش که آریایی ها در خاک موجوده افغانستان زندگی اجتماعی را آغاز کردند، در مو وقتا میله سامانه یک میله بود که در او همگی مردها و زنها و اشتوکا و کلانها می برآمدند در هوای آزاد و در اونجا باجی ها می کردند، در تن می کردند، اسب سواری می کردند. این معلوم است که در سرود های ویدی هم به او اشاره شده، تنهایی که می کردند گردهای پاهایش با آسمان بلند می شد. البته در حول حوش دی خود بودند اطفال اونجا بازی میکردند، اما این بازی هایی که من نام گرفتم این بازی هایی که با تحرک بهار، با آمدن بهار، با رویدن سبزه ها گل ها و در حالی که پاهای مردم واز میشه و میره و میگرده، لذا این بازی ها در بهار میباشه و در اکثر نقاط کشور از بازی های بهاری اینمی هست.
بازی کردن در بهار به معنای این است که برای لحظاتی از زندگی چیز جز آنچی هست نخواهیم و هیچ هدف غیر از خود آن نداشته باشیم. اما روی هم رفته این بازی ها نه تنها در بهار بلکه در تمام فصول سال از جوش و خروش افتاده است. این که چرا؟ آقای پیمان مسئول ارتباط عامی ریاست تربیت بدنی میگوید که همه عملکردهای انسان وابستگی به امن و امنیت دارد که متاسفانه در افغانستان چون این شرایط در حال حاضر موجود نیست.
در جایی که زمینه بر فعالیت‌های ورزشی، زمینه بر آموزش پرورش وجود نداشته باشه، علتش یکی از عواملش ناامنی است. ناامنی امروز واقعاً تاثیرات بسیار منفی بر روند فعالیت‌های ورزشی خصوصاً در روستاها و در قریه‌جات داره که اکثراً این ورزش‌ها یا این بازی‌های محلی ما را زیر تاثیر خود برده و بنابر نبود امنیت این ورزش‌ها یک از فعالیت باز مانده.
نگفته نماند مطالعات بیشمار نشان دادند که بازی‌های معمولی و محلی فواید زیاد دارند و یکی از ورزش‌های فرهنگی است که بشر با آن دلچسپی ذاتی دارد تا بازی‌های سازمان یافته و معیاری. با امید تحرکات بیشتر ورزشی چی کلاسیک و چی جدید در به برنامه را می‌بندیم.